در رابطه با موضوع است. بفرمایید.
سلیمی صدا کن.
شماره 120. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، هم تذکر دارم هم اخطار. گفت رفتن ابروش درست کردن، چشی شکور کردن. توضیح بدم بنده. آقای دکتر، اخطار اصل 73، تذکر ماده 138. اما در رابطه با ماده 138 ببینید، اصل قصه استفساریه بوده. خب همون روزم که استفساریه مطرح شد، بنده اینجا اختیار دادم، حالا پذیرفته نشد، عرض کردم مغایرت داره با اصل 73، چون تفسیر نیست، قانونگذاری جدیده. ولی خب حالا رفت شورای محترم نگهبان، خوشبختانه چشم بیدار و گوش شنوا داره و الحمدلله اقدام کردن. اما در رابطه با این مسئله خواهش می‌کنم آقای دکتر طغیانی، اجازه بدید با بحثمون هنوز کلام منعقد بشه، چی می‌خوایم بگیم؟ اجازه است آقای دکتر. ببینید، استفساریه بوده. خب استفساریه رو باید اصلاح کنن. دوستان آمدن قانون رو اصلاح کردن، خواهش می‌کنم دقت بشه، قانون اصلاح شده، یعنی رفع ایراد نشده، یعنی یک جایی رو آوردن، یک قانون اصلی رو اصلاح کردن. این میشه مغایرت داره با ماده 138 آیین نامه. مضافم به این که اصل قصه که شورای محترم نگهبان در اصل 73، عمده مسئله بنده اینجاست آقای دکتر، اصل 73. مضافم میگه اصل قصه در اصل 73 که به عنوان تفسیر، شما ببینین عنوان تر تفسیره. مضافم به این که این که به عنوان تفسیر بیان قانون گذاری جدید بکنن، مغایرت صریح داره با اصل 73. این قانون گذاری جدیده. در اصل 73 میگه شرح و تفسیر قوانین عادی، تفسیر قانون یا شرحش، نه قانون گذاری. به اصطلاح الحاق مصادیق جدید، این قانون گذاری جدیده جناب آقای دکتر عبدالملکی. الحاق مصادیق جدید حتما قانون گذاری جدیده، تفسیر نیست. نیومده بگه منظور از مثلا نوغانداری چیه. آمدن مصادیق جدید رو، این توسعه دادن، توسعه حکم یا توسعه موضوع، تفاوت نمیکنه چه حکم چه موضوع، این میشه قانون گذاری جدید، مشخص و سریع است. من خواهشم اینه این گونه موارد، چون رفت و برگشت داره و صرفا هم وقت کمیسیون رو میگیره، هم وقت مجلس رو، هم وقت شورای محترم نگهبان رو، همینجا دقت بشه که با این مشکل مواجه نشیم. متشکرم.
خب آیه سلیمی، نگاه کنید، ما صبح حداقل فکر میکنم بیش از 15-20 دقیقه سر این موضوع صحبت کردیم. اشکال شما رو من خودم به دوستان قوانین گفتم، گفتم ما نمیتونیم در یک استفساریه و در ابهام شورای نگهبان عنوان اینا رو تصحیح کردیم، یعنی یه عنوان آوردیم گذاشتیم. من یه حرف شما رو صبح بس کردیم. دوستان سوابقی رو آوردن که در قبلا این موارد این شکلی بوده. من خاطرم هست، من خودم تو سن آقای زنگنه مومدم بالا، حتی خودم حرف داشتم که آیا مثلا بحث نوغان یا این بحث ها جزء کشاورزی محسوب میشه یا نمیشه، بحث ها محصول نهایی، محصول اینا، از این بحث ها بوده. میخوام بگم اینا همه بحث شد، ولی دوستان سوابقی آوردن که قبلا این رویه داشته، یعنی شورای نگهبان به همیشه اصلاح انجام شده، اصلاح را پذیرفته. نه نه، حالا 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 یه چیز دیگه است. اجازه، نه اجازه بدین، یه اشکال دیگه است. حالا اینم توضیح میدم. پس نگاه کنید، این سابقه داشته. وقتی اینا رو توضیح دادم، من دیدم سابقه داشته، شورای نگهبانم مخالفت نکرده، تایید کرده، این کار انجام شد. نکته ای که آقای طغیانی میگن، اینا دو تا ازه بدین، دو تا استفساریه، اینجا دو تاش یکی شده. نه 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 نه، دو تایه افسساریه، دو تایه، دو تا یکی شده. حاضرین 239 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، رای گیری درباره استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به رفع ایرادات شورای نگهبان در حال انجام است. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری تصویب شد. دستور بعدی.
خیلی متشکر. دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه است که بدین وسیله از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس سرکار خانم فاطمه مقصودی دعوت میکنم به سخنگاه جهت ارائه گزارش کمیسیون تشریف بیارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش یک شورا تاریخ 11/07/1403. گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی لایحه پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی زیرب، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 8/07/1403 با اصلاحاتی در ماده واحده به اتفاق آرا تصویب شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون اقتصادی سید شمس‌الدین حسینی. لایحه پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه. ماده واحده. پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و 6 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره 1. در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول 77، 125، و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. تبصره 2. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناسب موضوع بند 2 ماده 4 پیوست اصلاحی موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که از این پس به صورت مشترک طرفهای متعاهد و به صورت جداگانه طرف متعاهد نامیده می شوند با هدف تقویت و تسهیل روابط تجاری میان دو کشور از طریق اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد امضا شده میان طرفهای متعاهد از تاریخ 17 اسفند 1389 هجری شمسی برابر با 8 مارس 2011 میلادی که از این پس موافقتنامه خوانده می شود و طبق ماده 21 موافقتنامه مذکور و مفاد یادداشت شده تفاهم توسعه موافقتنامه تجارت آزاد امضا شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در 13 اردیبهشت 1402 هجری شمسی برابر با 3/5/2023 میلادی به شرح زیر موافقت نمود. ماده 1. کالاهای مستثنا از معافیت ها. طرفهای متعاهد با حذف پیوستهای الف و ب شامل 88 قلم کالاهای مستثنا شده از حقوق ورودی برای هر طرف موافقت نموده همان گونه که در ماده 2 موافقتنامه اشاره شده است. ماده 2 حقوق گمرکی. طرفهای متعاهد با کاهش افزایش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی از یک دیگر همان گونه که در بند دو ماده 3 موافقت نامه اشاره شد از 4% به 0% موافقت نمودند. ماده 3 حد نصاب ارزش افزودی کالاها، طرفهای متعهد با کاهش حد نصاب ارزش افزودی محصولات تولید شده توسط هر طرف موضوع جزء ب قاعده 3 قواعد مبدأ پیوست 3 موافقت نامه از 50% به 40% موافقت نمودند. ماده 4 حل و فصل اختلافا، طرفهای متعهد با اصلاح ماده 20 موافقت نامه به شرح زیر موافقت نمودند. 1. کلیه اختلافا بین طرفهای متعهد مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقت نامه در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق هر یک از طرفهای متعهد می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ دعوا توسط یک طرف متعهد به طرف متعهد دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف دیگر به هیئت داوری 3 نفره مشتکل از 2 داور منصوب از سوی طرفهای متعهد و 1 سرداور ارجاع نماید. 2. در مواردی که اختلاف به هیئت داوری ارجاع شود هر یک از طرفهای متعهد ظرف مدت 60 روز از تاریخ دریافت ابلاغیه 1 داور را منصوب خواهد نمود و داورانی که به وسیله طرفهای متعهد منصوب شدند ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتصاب آخرین داور سرداور را انتخاب خواهند کرد. اگر هر یک از طرفهای متعهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعهد می تواند از دبیر کل دیوان دائمی داوری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا دو سرداور را تعیین نماید. 3. در هر حال سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعهد روابط سیاسی دارد. 4. هیئت داوری جز در صورتی که طرفهای متعهد به گونه دیگری تصمیم گرفته باشند و با رعایت سایر مفاد مورد توافق بین آنان آیین و محل داوری را تعیین خواهند کرد. هر یک از طرفهای متعهد باید هزینه های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی های داوری را پرداخت نماید. هزینه های مربوط به سرداور و سایر هزینه های داوری به صورت مساوی از سوی طرف های متعهد پرداخت خواهد شد مگر اینکه هیئت داوری به گونه دیگری تصمیم گرفته باشد. 5. طرف های متعهد مساعدت کامل را با هیئت داوری جهت بررسی و حل و فصل موضوع به عمل خواهند آورد. 6. تصمیم های هیئت داوری برای طرف های متعهد لازم الاتباع خواهد بود. چنانچه هر یک از طرف های متعهد در اجرای تصمیم ها قصور نماید طرف متعهد دیگر مجاز خواهد بود از رفتار ترجیحی معادل صرف نظر نماید. ماده 5 اعتبار و اصلاح. 1. این پیوست اصلاحی بخش جدایی ناپذیر موافقت نامه خواهد بود. 2. هر گونه اصلاح این پیوست با رعایت ماده 23 موافقت نامه لازم الاجرا خواهد بود. 6. این پیوست اصلاحی طبق تشریفات موضوع ماده 23 موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد. این پیوست اصلاحی در تاریخ 18 آذر 1402 برابر با 9 دسامبر 2023 در 6 ماده در 2 نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی امضا گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف جمهوری اسلامی ایران عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از طرف جمهوری عربی سوریه محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی.
متشکر. دو مخالف و دو موافق اظهار نظر می‌فرمایند. ابتدا مخالف اول برادر بزرگوار جناب آقای رضا جباری، شماره 178 رو روشن کنید. آقای جباری، جناب آقای رضا جباری، شماره 178. عزیزان مخالف و موافق 15 دقیقه فرصت دارین. خواهشم اینه که اگر محبت بفرمایید مختصر اظهار نظر بفرمایید. صحبت نمی‌کنی؟ خب مخالف دوم وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جناب آقای علیرضا سلیمی. شماره 120 رو روشن بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من همینجا اعلام بکنم به دلیل که این گونه موافقت نامه ها یک جا رأی گیری میشه، یعنی ماده به ماده چون پیش نبریم، به همین دلیل ملاحظاتی در اینجا وجود داره در این که اصل موافقت نامه باید انجام بشه. بنده به اصطلاح موافقم، ولی دلیل این که اینا یک پارچه یک رأی در رابطه کل گرفته میشه، به همین دلیل که نکاتی اینجا هست که من این نکات رو خواهش می‌کنم دوستان دقت کنن، عرض می‌کنم انشالله این مسیر و روند که در مجلس از مجلس قبل هم شروع شده، یعنی از دو سه تا مجلس قبل شروع شد، این روند انشالله اصلاح بشن. اشکالاتی اینجا هست که من یکی دوش رو عرض می‌کنم. اشکال اول اینه، دولت ها میرن توافقات رو انجام میدن، بعد برای اینکه ظاهر رو رعایت کرده باشن، یعنی اصول 77 125 139 قانون اساسی رو رعایت کرده باشن، میارن مجلس. مجلس هم خب به خاطر حفظ بعضی از مساله معمولا در این گونه موارد مجلس هم رأی میده، یعنی دولت خیالش راحته که هر تصمیمی اونجا بگیره در به سرا گفتگاه دو جانبه اینجا مجلس تابعه. ببینید اصل مجلسه، اصالت با مجلس در این گونه معاهدات، یعنی در یعنی مجلس اگر تصویب کرد روح قانون اساسی اینا میگه، حالا دولت بره موافقت کنه، موافقت نامه خودش امضا کنه، نه اینکه اول آقایون برن. الان ببینید آخر همین به اصطلاح عباراتی که دوستان خوندن، یعنی سخنگوی محترم میگه این این موافقت نامه در 18 آذر 402 یعنی 9 دسامبر 2023 در 6 ماده اینجا به سر رفتن توافق کردن که 402، بعد هم الان میارن مجلس میگن خب حالا شما هم رأی بدید، یعنی ما را در مقابل یک کار انجام شده برامنه. این اشکال اساسی است که این اشکال رو ما باید به یک نحوی از آنها در مجلس بالاخره حل بکنیم. تا کی میخواییم ما تبعیت کنیم و تابع و به هر کیفیت فرد باشیم؟ یکی از نکته اول بنده اینه، مجلس اصل در این گونه موارد و شأن مجلس بخشش همین مسائله. اگر این موضوع نبود بنده اصلا صحبتم برا نبود بکنم. نمونه ها فراوانه، من یکی دوتا نمونه رو اینجا مثال بزنم. شما دیدید در FATF آقایون رفتن 30 بند رو امضا کردن، 2-3 بندش آوردن مجلس، گفتن حالا شما بیاید اینم تایید کنید. ما در مجلس بودیم دیدید دیگه، رفتن بعضی از آقایون وزیر وقت اقتصاد رفت اونجا و بعدم کردن آنچه کردن، بعد به مجلس هم میگن شما حالا بیاید اینجا امضا کنید و تایید کنید، برای اینکه یک کلاه شرعی سر موافقت نامه خودشون بگذارن. نمونه دوم معاهده پاریسه. در معاهده پاریس که الان هم بحثای مطرح در کشور که آیا اصلا این که اینا به اصطلاح مازوت نمی‌سوزن به خاطر تعهداتیست که اونجا دادن یا نه به خاطر بحث حفظ سلامت مردمه یا به خاطر اینه که سوخت ذخیره نکردن، کدوم یک از اینهاست که حالا گزارش شده که ما داریم سوخت ذخیره نکردن به موقع، گزارش شده که به مجلس دادن، نه اینکه به هر کیفیت بحث حفظ سلامت، حالا به خاطر اینکه به هر کیفیت افکار عمومی رو یه مقدار راضی کنن در این قصه. ببینید این نکته دومی، نمونه‌اش فراوانه، نمونه‌های فراوانی که قبلا، یعنی اشکال اساسی جناب آقای متفکر اشکال اینه، میرن اول قول میدن بعد میارن مجلس. اینم همین مورده، عرض کردم آخر همین معاهده سال 402 این تصویب شده. اینا نمونه هاست آقای متفکر، خارج از موضوع نیست، دقت کنید شما داخل موضوع، متاسفانه شما دقت نکردید. عرض کردم نمونه ها، اینا مستاق دارم میگم، یکیش هم همینه. خب به هر کیفیت این نکته دوم، برجام نمونه سوم جناب آقای متفکر، چون جناب علی حالا ارشاد فرمودید قبلا رفتن دوستان قول دادن، بله اسخای میکنم، قبلا رفتن دوستان قول دادن بعد الان به هر کیفیت آوردن مجلس، گفتن شما این نمونه ها فراوانه. عرض ما اینه، اصل و فرع کدوماست؟ ابتدا باید مجلس بیاد، خارج از بحث محتوای بنده اینجا ندارم، اول باید مجلس، اشکال اساسی تر از این حرف هاست. ابتدا باید موضوع مجلس بیاد، مجلس اگر تصویب کرد بعد برن آقایون امضا کنن، نه اینکه برن اول امضا کنن بعد بیاد مجلس. این اشکال اول عرض کردم، نمونه های فراوان، لیست بلندیست که به هر کیفیت رفتن تعهداتی دادن بعدم آوردن مجلس. این اشکال اول. اشکال دوم که اینجا هم باز سر مجلسی که دو رفت کلا رفته اینه، ببینید در اون ماده پایانی یعنی ماده ششم، در انتهای ماده ششم اونجا یه بحثی است، میگه در صورت بروز هر گونه اختلاف متن انگلیسی ملاک خواهد بود. من همینجا یه نکته ای رو میخوام عرض کنم و اون اینه که به هر کیفیت ما مکرر در مکرر، چون اینجا هم باز یکی دوبار مجلس دور خورده، رو میخوام عرض کنم در قصه برجام خاطر دوستان هست که چند بار متن انگلیسی رو آوردن و بعد ترجمه کردن، که در پالرمو همینطور بود، در بعضی از مسائل دیگه هم چند بار این اتفاق افتاده. اینجا چرا فقط متن انگلیسی ملاک باشه و بعد هم یک ترجمه متفاوتی گاه به مجلس ارائه بشه؟ این نکته ایست که به نظرم میرسه که باید به این مسئله باز توجه بشه. در هر حال موارد فراوانی است، خواهش میکنم دوستان دقت کنن، موارد فراوانی اینجا مجلس دور خورده. من به خاطر جلوگیری از این اشتباهات و اشتباهکاری ها این رو دارم عرض میکنم. این نکته دوم. نکته سومی که در این به اصطلاح معاهده وجود داره اینه که بعضی از به اصطلاح نکات ریز در اینجا هست که به ذهن میرسه که اینا میبایست اصلاح بشه در خود متن. چون اینا اصلاح نشده، ابهاماتی برای مجلس در این موارد وجود داره که این ابهامات به نظرم باید حل بشه. مثلا کالای وارداتی که اینجا آمده، یا طرفهای متعاهد به اصطلاح، اینها باید حتما یک تکمیله و تکمله در این گونه موارد به اصطلاح اضافه بشه که اشکالاتی که میرسه که ایهام داره یا ابهام داره، این ابهامات و ایهامات حل بشه. مثلا در مورد کالاهای وارداتی، منظور کالاهای وارداتی ساخت کشور متعهد یا مطلق کالاهای وارداتی، منظور کدوم هست؟ این که میگم ابهام داره از این حیث عرض میکنم، اینجا چون داره کالاهای وارداتی، این اطلاق داره عام، این عموم شامل کالاهای وارداتی اون کشور میشه، شامل سایر موارد هم میشه. این چند نکته به ذهن من میرسید که دارای ابهام و ایراد هست در این معاهده. عرض کردم بحث محتوایی اینجا هست و اشکال ماهوی هم که ابتدا عرض کردم اساسی است، که امیدوارم این روند جلوش گرفته بشه. متشکرم.
متشکر. موافق محترم، وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جناب روح الله ایزدخواه. شماره 150 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. صبح عزیزان بخیر. گزارشی که در کمیسیون اقتصادی تهیه شده و به صحن اومده در خصوص بحث تجارت آزاد بین ایران و سوریه است. ببینید عزیزان، به اذعان گزارش مرکز پژوهش ها، ما فقط با سوریه و کشورهای اوراسیا موافقت نامه تجارت آزاد داریم. این هم در قضیه ما و سوریه مسبوق به سابقه است. موافقت نامه در سال 1390 به تصویب رسید در دو کشور که بر اساس اون مبادلات تجاری بین دو کشور مشمول تجارت آزاد قرار گرفت. منتها در اون موافقت نامه یه استثناءاتی داشت، 88 قلم کالا استثناء شد که با تعرفه 4% بین دو کشور مبادله بشه. این گزارش امروز میخواد اون استثناءها رو هم برطرف بکنه و در واقع مشمول همه نوع مبادلات تجاری بین ایران و سوریه بشه. تعرفه گمرکی رو هم در واقع از 4 به 0 برساند، عوارض گمرکی رو. و از طرف دیگه هم بحث حد نصاب ارزش افزوده کالاها رو که قبلا 50% بود، یعنی 50% کالا باید در کشور مبدأ تولید شده باشه، این رو هم کاهش بده به 40%، که خب باز تسهیل بیشتری بین مبادلات تجاری ما شکل بگیره. و همچنین در مورد حل و فصل اختلاف ها هم سازوکاری چیده شده که اختلافی اگر بین دو طرف بود در این قضیه مبادلات اقتصادی چطور حل و فصل بشه. توی موضوع رابطه تجاری ما و کشورها عزیزان ببینید، حداقل کار، حداقل تسهیل این است که ترتیبات تجاری ترجیحی و مناطق آزاد، تجارت آزاد شکل بگیره. فراتر از این هم هست، اتحادیه‌های گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی، اینها میتونه فراتر از این باشه. ما یعنی الان داریم تو حداقل‌ها هنوز تصمیم میگیریم. این هم نکته ایست. البته کشورهای محور مقاومت که ما روابط سیاسی امنیتی بالایی با اونها داریم، چرا به سمت گسترش روابط اقتصادی نرفتیم تا امروز یا کمتر رفتیم؟ این کشورها دارای پیوندهای عمیق سیاسی و فرهنگی با ایران هستند. من قبل از این قبل از نمایندگی در یکی از نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، شهردار اربیل رو از کردستان عراق دعوت کرده بودیم به نمایشگاه. ایشون حرف جالبی به من زد، گفت ما در کردستان عراق دارای پیوند عاطفی با ایران هستیم. ما در زمان حاکمیت صدام کمک‌های فراوانی گرفتیم از ایران، پناه آوردیم به ایران. امروز که روز گشایش و روز فتحه، ما دوست داریم کالای ایرانی مصرف کنیم. چرا در بازار ما نیست یا کم است؟ اینو توجه کنن عزیزان. روابط اقتصادی باید مستحکم بشه، باید تقویت بشه. وقتی ما در این کشورها شهید دادیم، وقتی در این کشورها هزینه کردیم، البته با موافقت خود اونها بوده قطعاً، چرا در بازارهای اینها و اقتصاد اینها نباشیم؟ امروز در صدر صادرات کالاهای غیر نفتی ما خدمات فنی مهندسی هست. کشور ما هم مملو از شرکت‌های پیمانکار و مهندسین خبره هستش. چرا در پروژه‌های عمرانی، تأسیساتی، زیربنایی، معدنی، ریلی و غیره نریم در این کشورها حضور نداشته باشیم؟ خب این نیازمند این است که تسهیل کنیم این رابطه رو. تجارت آزاد بین دو کشور، در واقع پیمان‌های دو جانبه اقتصادی و بازرگانی، حداقل کاره. ما الان هنوز داریم، اون هم برای سوریه فعلا صرفا در بین کشورهای مقاومت، چون به هر حال یه مصوبه قبل از این داشتیم. ما معتقدیم اتفاقا در راستای منویات حضرت آقا که فرمودن تحرک بخشی به صادرات از کشورهای همسایه و مقاومت شروع کنیم. الان در بین همین کشورهای منطقه که تجارتی که بین این کشورها هست، سهم ایران در حد شاید 2-3% بیشتر نباشه، حالا شاید 1-2% بالا پایین. این کمه عزیزان، این خیلی کمه. اگر کشور دوچار ناترازی هست، اگر کسری بودجه داریم، راهش فشار آوردن مضاعف به مردم نیست. راهش این است که این کمربند بسته اقتصادی رو باز بکنیم، کشورهای مختلف رو، بازارهای هدف مختلف رو حضور پیدا کنیم. البته قطعا دولت به تنهایی نمیتونه، قطعا این رو باید بده دست مردم، دست تجار، دست صنایع. ما اغلب صنایعمون در ایران مازاد ظرفیت داره. در فولاد شاید 50-55 میلیون تن ظرفیت منصوبه داریم، 30 میلیون تن تولید سالانمون هست. در صنایع غذایی مازاد بر نیاز کل کشور ما ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی داریم. اینها باید امروز به کمک بیاد.